تحلیلی بر نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
سلام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم یکی دیگر از برنامه های فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه دوستایی که دنبال کرده باشند، ما نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان تاکید دارند که تحولات این رژیم نشانگر آن است که این رژیم رو به زوال و نابودی است. ما بر همین اساس در این برنامه به بررسی این تحولات میپردازیم. اما با توجه به این که 8 ماه است جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه داره، واکنش های جهانی رو ما دیدیم در طی این 8 ماه که البته در این برنامه هم پرداختیم، بر همین اساس خب ما در برنامه فروپاشی از درون بیشتر به تحولات این جنگ میپردازیم. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم دوستایی که علاقمند هستن میتونن که برنامه را دنبال بکنن، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری دوستان هم میتونن که برنامه ها را دنبال بکنید و هم آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، به خصوص تحولات جنگ غزه را لحظه به لحظه میتونن که دنبال بکنید. در خدمتتون هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. در روزهای گذشته رفح شاهد ابعاد دیگری از جنایت صهیونیست‌ها بود. رفح به چیزی شبیه به ابعادی از کربلا تبدیل شده است. سوختن کودکان در خیمه ها با وحشیگری تاریخی صهیونیست‌ها دل همه را به درد آورد و چشمهای بسیاری را گریان کرد. اشغالگران چادرهای آوارگان را در رفح به آتش کشیدند، در حالی که رژیم صهیونیستی قبلا مدعی شده بود این منطقه امن است، جایی که نزدیک یک انبار سازمان ملل قرار دارد. منابع خبری گزارش دادند بازماندگان جنایت علیه اردوگاه آوارگان در غرب رفح در حالی که بسیار وحشت زده بودند در میان اجساد سوخته می دویدند. صحنه ها بسیار وحشتناک بود و یک مرد دیده می شد که یک کودک سربریده را در آغوش گرفته بود و فرار می کرد، یا امدادگری که کودکی که مغزش متلاشی شده بود را برداشته بود و می دوید. محمد ابو صباح، یکی از شاهدان عینی این کشتار وحشیانه اشغالگران، می گوید بعد از شنیدن صدای انفجار مهیب از چادر بیرون آمدم و دیدم که آتش همه جا را فرا گرفته است. یک دختر بچه را دیدم که فریاد می زد. رفتم تا به او کمک کنم و زمانی که برگشتیم اردوگاه کاملا نابود شده بود. لیان، دختر فلسطینی که با چشم خود شاهد این جنایت ها بود، گفت با افزایش حملات اسرائیل بر رفح ما قصد داشتیم به اردوگاه دیگری برویم، اما پول و هر چیزی که داشتیم در آتش سوخت و اکنون دیگر نمیتوانیم جای برویم و هیچ مکانی برای پناه گرفتن نداریم. وزارت صحت عامه غزه با اشاره به این که اشغالگران در حملات جنون آمیز خود بر رفح آمدانه بیمارستان ها، مراکز درمانی، آمبولانس ها و تیم های پزشکی را مورد هدف قرار می دهند اعلام کرد همه بیمارستان های رفح از کار افتادند. سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا اعلام کرد که تخریب بیمارستان ها و مراکز صحی در نوار غزه توسط ارتش اسرائیل و از کار انداختن سایر بیمارستان هایی که تاکنون توانسته بودند فعال بمانند به معنای تصمیم اسرائیل برای اعدام جمعی بیماران و مجروحان است. اما کشتار در رفح تنها دو روز بعد از آن انجام شد که دیوان بین المللی دادگستری حکم توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح را صادر کرده بود. رژیم صهیونیستی با این حال هیچ توجهی به آن نداشت و اعلام کرد که حمله به نوار غزه محاصره شده مطابق با قوانین بین المللی است. با شدت جنایت صهیونیستان علیه رفح، 50 کارشناس سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر با صدور بیانیه مشترک خواستار تحریم رژیم صهیونیستی بعد از حملات وحشیانه آن به رفح در جنوب نوار غزه شدند. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل به این منظور آمده است تصاویر هولناکی از ویرانی، آوارگی و مرگ از رفح منتشر شده، از جمله اجساد تکه تکه شده نوزادان و کودکان و زنده زنده سوزانده شدن مردم در نتیجه حملات کورکورانه. این تصاویر نشان می‌دهد که غیر نظامیان آواره در داخل چادرهای پلاستیکی در حال سوختن گیر افتاده بودند که منجر به تلفات وحشتناکی در میان آنها شد. کارشناسان مستقل سازمان ملل در زمینه حقوق بشر تاکید کردند این حملات وحشیانه نقض آشکار قوانین بین المللی بوده و همچنین حمله آشکار به شؤونات انسانی و انسانیت به شمار می رود. این کارشناسان افزودند حتی اگر مقامات اسرائیلی اکنون ادعا کنند که این حملات یک اشتباه بوده است، آنها مسئولیت حقوقی بین المللی بزرگی برگردن دارند و توصیف این جنایات به عنوان یک اشتباه توجیه قانونی برای چنین جنایت‌هایی محسوب نمی شود و نمی تواند قربانیان این جنایت در رفح را زنده کند یا به بازماندگان آنها تسکین دهد. اما در حالی که جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم غزه به خصوص علیه مردم رفح در این روزها به اوج رسیده است، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در نامه‌ای به دانشجویان آمریکا نوشت: اکنون شما طرف درست تاریخ را انتخاب کردید. در این نامه آمده است: این نامه را به جوانانی می‌نویسم که وجدان بیدارشان آنها را به دفاع از کودکان و زنان مظلوم غزه برانگیخته است. جوانان عزیز دانشجو در ایالات متحده آمریکا، این پیام همدلی و همبستگی ما با شماست. شما اکنون در طرف درست تاریخ که در حال ورق خوردن است ایستاده اید. شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل داده اید و در زیر فشار بی‌رحمانه دولتتان که آشکارا از رژیم غاصب و بی‌رحم صهیونیست دفاع می کند مبارزه شرافتمندانه را آغاز کرده اید. اما در خصوص اهمیت این نامه مهم و تاریخی رهبر انقلاب دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از محترم علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی.
مقام معظم رهبر نامه‌ای رو که نوشتن بسیار هوشمندانه نوشته شد و دقیقا عمق جوامع غربی رو هدف قرار داد و ما میبینیم که اونها کاملا به لحاظ پتانسیل این پتانسیل رو دارن که این پیام رو دریافت کنن و اثر بگذارن. من یه مثالی بزنم: بسیاری از موازهی که امروز کشورهای غربی دارن در خصوص جنگ غزه میگیرن از روی ناچاری هست، از روی ابتکار عمل نیست و تحت تأثیر فشار افکار عمومی خودشون دارن دست به این رفتارها میزنن و این نشون دهنده موفقیت دیپلماسی عمومی محور مقاومت هست که در 8 ماه گذشته توانسته افکار عمومی دنیا رو تحت تاثیر قرار بده و علارغم این امپراتوری رسانه‌ای پرحجمی که آمریکایی‌ها در دفاع از رژیم صهیونیستی راه اندازی کردن، فضای افکار عمومی دنیا امروز به نفع فلسطین و کاملا بر ضد رژیم صهیونیست. البته این نکته رو عرض کنم، باید بگیم مقام معظم رهبری یک شخصیت ویژه هستند. شما میبینید اصلا کشورهای دنیا سرانشون خیلی حرفی برای گفتن ندارن، خصوصا در برابر کشورهای غربی، اما این مقام معظم رهبری هست که هم از لحاظ قدرت سخت توانسته ایران رو در برابر غرب پا بر جا و استوار مستحکم نگه داره و هم در دیپلماسی عمومی این گونه میتواند غرب رو تحت تاثیر قرار بده و این تحت تاثیر قرار دادن اثرش رو در ساختار سیاسی میگذاره. آقای بایدن در آبان ماه انتخابات در پیش رو داره، با این وضعیت آقای بایدن انتخابات رو میبازه چون افکار عمومی رو باخته و ناچار هست دست به یک کاری بزنه. این تشخیص سه مرحله ای که شما دیدید که آقای بایدن داره دنبال میکنه به معنای این نیست که ایشون خیلی خواهان صلح و امنیت فلسطین و مردم غزه و خیلی نگران این کشتاری است که داره در غزه رخ میده، بلکه قصد داره پاسخی برای افکار عمومی داخلی آمریکا داشته باشه تا انتخاباتی رو که در آبان ماه برگزار میشه از دست نده و این اثر دیپلماسی عمومی هست. یعنی اثر دیپلماسی عمومی اثری هست که بسیار پایا و مؤثر هست و گرچه ممکنه حالا دیر خودش رو نشون بده اما به هر حال اثر خودش رو میگذاره، چون شما از طریق افکار مدیریت افکار عمومی ملت ها بر سیاسیون اثر میگذارید و اونها هستن که فشار میارن بر سیاسیون و به طور غیر مستقیم شما اثر دلخواه خودتون رو بر کشور هدف میگذارید. ببینید نامه مقام معظم رهبری فضا شکنی کرد، یعنی فضایی که اونها ایجاد کرده بودن اون فضا رو شکست. ببینید افکار عمومی غرب سال هاست که داره بمباران خبری و رسانه‌ای میشه و یک انگاره خاصی رو بر اذهان مردم حاکم میکنن. شبکه‌های اجتماعی باعث شده که این انحصار از دست اونها خارج بشه و زمینه برای بروز صحبت‌های جدید و حرف‌های جدید آماده بشه. معتقدم مقام معظم رهبری با این نامه فضایی رو که سال‌هاست کشورهای غربی و رسانه‌های غربی دارن ایجاد می‌کنند در جوامع خودشون و افکار عمومی مدیریت می‌کنن شکست و فضای جدیدی رو حاکم کرد و این تفکر جدید، این حرف جدید باعث خواهد شد که بالاخره وجدان‌های دیدار قدر تفکر بکنن، واقعیات رو بیشتر و با عینک جدیدتری ببینن.
برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از تحولات مهم طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکاست که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس جزئیات طرح سه مرحله‌ای رژیم صهیونیستی برای آتش بس که ادعا میکند تحویل حماس شده است را منتشر کرده. مرحله اول این طرح شامل آتشبس کامل، خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از نواحی پرجمعیت در غزه، آزادی برخی از اسیران و تحویل اجداد برخی از اسیران، بازگشت غیر نظامیان فلسطینی به منازل خود در غزه و افزایش کمک‌های انسانی می‌شود. همچنین مرحله دوم این طرح نیز شامل پایان دائمی خصومت‌ها، تعامل برای آزادی اسیران باقی مانده و خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از غزه است. این طرح در مرحله سوم نیز شامل طرح عمده برای بازسازی غزه و تحویل اجساد اسیران به خانواده‌هایشان است. اما در خصوص این طرح تحلیلی داریم از محترم ناصر ترابی، کارشناس رژیم صهیونیستی، که تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز می‌شود.
ببینید من یک کلیاتی در خصوص این صحبت بگم. من سه تا ویژگی رو که برای این صحبت دیدم منصفانه بخوایم مسئله رو بررسی کنیم با توجه شخصیت بایدن، اولا به نظرم هم هوشمندانه بود، دو مبهم بود، سه اینکه همه جانبه بود، که حالا عرض میکنم همه جانبه بودنش یه چیزایی رو دیده بود که هم راه فرار گذاشته بود، همین که بحثایی رو اشاره میکرد که اگر اتفاق میافتاد میگه آقا من از قبل اشاره کردم. و به نظرم با یک هوشمندی اتفاق افتاده بود. اما نکته قابل توجه اینه که به نظرم این یه متن داره، یه فرامت. فرامت میشه که شکست رو پذیرفتن، یعنی روح حاکم بر این مسئله اینه که اینها شکست رو پذیرفتن. و من حدوداً دو سه روز پیش داشتم یه بررسی میکردم، یه قبل از اینکه همه این مطالب بیاد، یه تحلیلی تو ذهنم بود که اگر نتانیاهو تا پایان مرداد یا نهایت پایان شهریور، من به نظرم پایان مرداد، در برابر آمریکا مقاومت بکنه، دیگه بعد از اون، چون انتخابات آمریکا دو سه ماه میمونه دیگه، دیگه تقریبا دیگه کاری از دستش برنمیاد. لذا بایدن هم این رو میداند، دموکرات ها این رو میدانن و تا پایان مرداد به نظرم یک فشار سنگینی میذارن روی این قضیه. و به نظرم یکی از نکات مهم این فرامتن این مسئله که در این متن اشاره شد و بیانیه که اخیراً قطر و مصر و آمریکا دادن، این که این نشون دهنده اینه که یک سناریو پشت این طرحه، یعنی یک سناریویی که فشار روانی رو در جهان ایجاد بکنه و حماس و اسرائیل رو وادار به این کنن که بپذیرن. بدانیم که کفه ترازو در این چی طرحی که بایدن داده به نفع اسرائیل بیشتره، یعنی اسرائیل نفع بیشتر میبره حتی از اون طرحهای قبلی که خود اسرائیلیا کوتاه اومده بودن از این مسئله. یعنی بایدن داره با یک هوشمندی هم خلاصه یه دونه به میخ میزنه یه دونه به نل میزنه، خلاصه داره کار رو یه جورایی سعی میکنه در بیاره. و فکر میکنم تحلیل من اینه، در این چند روز یک فشار روانی سنگینی میذارن. یه بخشی داره که انعطاف پذیری تر جبهه مقاومت با یک هوشمندی هم نظر مثبت داده، همین که گفته فعلا منفی نکرده کار رو. در اسرائیل این جمله خیلی جمله یه که این مثلا چند ماه اخیر با ادبیات‌های مختلف مسئولان مختلف توی سه چهار ماه بیان کردن که آقا ما آینده روشنی از جنگ نداریم، فضا فضای مبهمه. نظامی‌ها گفتن، نظامی‌های سابق گفتن. این تهدیدی که بنی گانس چند روز پیش انجام داد که طرحی رو در کنست میبره که البته بعیده به نتیجه برسه، چون شست البته مگر اینکه در حزب لیکود بهش خیانت بکنن. اما میخوام بگم بایدن دقیقاً دست میذاره روی این مسئله که آقا شما بدانید اینجا آینده روشنی نیست. این خیلی نکته درستیه. و اینکه به طور تلویحی جریان افراطی بنگویر و اسموتریج و حریدی ها رو هم محکوم میکنه و یه حرف مهمی رو میزنه که اونم در خصوص این که یک گام به عقب برید، اینو رسما دیگه بیان میکنه که آقا عقب نشینی بکنید. و این به نظر من خب در عین اینکه برای اونها تلخه، یه بحثی اینه که چاره دیگه ای ندارید و این تقریبا مسیر مشخصیه که آمریکایی ها برای اسرائیلی ها تبیین کرده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه و البته آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نکات جهان از جمله تحولات جنگ غزه را شما دوست عزیز میتونید که لحظه به لحظه دنبال بکنید از طریق هم سایت ما با آدرس pars.ir/dari، هم در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک، هم اگر خواستید خبرها را دنبال بکنید آدرس ما @radiodari_mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا داریم از همه شما خوبان و خدا نگهدار.